بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و تشکر میکنم برای آمدنشان. نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. اولین کلام ما شاد باش گفتن به همه شما و همه ایرانیان است به خاطر از راه رسیدن نوروز مبارک و چهره نمودن بهار و این ایده باستانی که یادآور خنده خداوند به طبیعت و به آدمیانی است که بر طبیعت نشانده است. امیدواریم که سال آتی پر از نیکی و خاطره‌های خوش باشد و شوینده خاطره‌های تلخی که از ایام گذشته به صورت غباری بر خاطرها نشسته است. امیدواریم که بارانهای شبگیر اسفندی و بارانهای طوفانوار فروردین و اردیبهشت برای ما بهشت تازه‌ای بیافریند، نه فقط ما ایرانیان که جهانیان. تاریخ بشر دوران فوق‌العاده تاریک و تلخی رو سپری می‌کند، گرچه همیشه در همه ادوار تاریخ ساکنان زمین گلمند بودند و شکایت به درگاه خدا و خلق می بردند. گویا ما گرفتار تاریکترین و تیره‌ترین ایام شده ایم. باید دست به دعا برداریم. همچنان که ما اینجا در امنیت و سکوت می نشینیم، با یکدیگر سخن می گیم، به روی یکدیگر لبخند می زنیم، خانه های گرم داریم، راه های امن داریم و دوستی هامون بی خلل با یکدیگر می گذرد. مجالس ما پر از لبخند است، پر از شادی است، پر از امیدواری است. فراموش نکنیم کسانی رو که در نقطه های دیگر جهان، مخصوصا در خاورمیانه، در تلخترین اوقات و در ویرانترین سرزمین ها زندگی می کنند و سهمشان از تاریخ و از زندگی لقمه های تلخی است که از سفره طبیعت و جنگ برمیگیرند. خدا نکند که این کیفیت ادامه بیابد. خدا نیاورد اون روزگاری رو که بر سر مردم ما چنین ستمهایی برود. حقیقتا آدمی اگر خون بگرید رواست. ما هر کاری می توانیم باید بکنیم. کمترین اون دعا کردن است، کمترین آن نیکخواهی است، کمترین آن امیدواری و امید دادن است و هر نوع فعالیت دیگری که به لحاظ سیاسی می توان کرد که زجر و زحمت و مصیبت و مشقت این هم نوعان ما رو کمتر کند و روزگار رو بر اونها خوشتر کند و لبخندی، تبسمی بر لب کودکان، زنان و مردان اون دیارهای جنگ زده بنشیند. امیدواریم که خداوند دست ستمگران رو کوتاه کند. امیدواریم که سایه سیاه ظلم از سر اونها برداشته شود. امیدواریم جنایتکارانی که به نام دین جنایت می کنند رسوا بشوند و به سزای اعمال خودشون در این جهان و در جهان دیگر برسند. امیدواریم که مستضعفین توانایی پیدا بکنند و بتوانند از خودشون دفاع کنند، دست شوم این جنایتکاران رو کوتاه کنند. من گاهی از رفاه و آسایشی که در اینجا داریم حقیقتا نزد خودم خجالت زده میشوم که ما نشسته ایم با آسودگی زندگی میکنیم و مجلس می آراییم، سخن میگوییم و در راه اهداف و مقاصد خودمون کوشش میکنیم و رفته رفته پاک غافل می شویم از اینکه در پاره از نقاط دیگر جهان چه می گذرد و هم نوعان ما چه می کشند و زندگی اونها با چه تلخی هایی و مصیبت هایی آمیخته است. چه کار کنیم؟ دنیای ناهمواری است، روزگار بسیار پرستم و جفاکاری است و فریضه است دست کم که به یاد اونها باشیم. این اقل کار است ولی بسی بیش از اینها. گفت این قدر هم گر نگویم ای سند، از ضعیفی شیشه دل بشکند. شیشه دل را چو نازک دیده ام بهر تسکین بس قبا بدریده. درود میفرستیم به روح پاکان، بزرگان، پارسایان، پیامبران و خدا باوران و رحمت خداوند رو طلب میکنیم برای همه آفریدگان او، چه خدا باوران چه خدا ناباوران، و دعا میکنیم که ما رو موفق به نیکخواهی کند و اگر کاری کمکی از دست ما برمی آید بر دست ما انشاءالله جاری شود در عالم درون و در عالم بیرون. خوشنودیم و شاکریم که به جلسه 16 رسیده ایم. امروز روز 15 مارس است و ما به جلسه 16 از جلسات شرح بوستان سعدی رسیدیم. همچنان در باب 7 هستیم که 2 هست. این دفتر رو گشوده ایم و در باب تربیت سخن میگوییم و چنان که به یاد عزیزان هست، سعدی در باب تربیت بیش از همه به تربیت زبان همت گماشته است و به ما می آموزد که چگونه زبان رو در مهار و در حفظ و ضبط و کنترل خود داشته باشیم و به پیروی از غزالی آفات زبان رو بر می شمارد. چنان که در نوبت‌های پیشین هم آوردم، غزالی که آفت شناس اخلاقی تیزبین قهاری بود، برای زبان بیش از 20 آفت برمی شمارد که هر یکی از اون آفتها کافیست که آدمی رو در جهنم سرنگون کند. سعدی به همه اون آفات البته اشاره نمی کند، بر بعضی از اونها انگشت تأکید می گذارد، بعضی دیگر رو هم البته فرو می نهد. در این باب علاوه بر آفات زبان و تربیت زبان و ضبط و مهار آن، به پاره از عادات اجتماعی هم سعدی اشاره می کند که یکی از مهمترین آنها شاهد بازی است که من هم خواهم آورد و در باب آن سخن به بسط و تفصیل خواهم گفت. اما قبل از اینکه وارد بحث از اون عادت زشت اجتماعی بشویم، پاره نکات در باب زبان هست باز که برای شما میخوانم. برای اینکه یادآوری کرده باشم، اون 20 آفتی که غزالی برمیشمارد رو فهرستوار برای شما میخوانم تا اگر نکته ای از نکات آن برای شما جالب است، در ذهن شما چون دانه‌ای بنشیند و رشد کند و بدل به نهالی بشود و یادآوری کند که در کجا باید بیشتر خیشتنداری کرد. باطل گفتن، دروغ گفتن، غیبت کردن، شعر مداحانه گفتن، لعنت کردن، راز دیگران رو فاش کردن، زخم زبان زدن، عیب جویی، خودستایی، آبروبری، دشنام دادن، لغو و لهو، زبان رو به لغو و لهو گشودن، جدال و مراع کردن، مزاح بسیار کردن، استهزا و مسخره کردن، وعده دروغ دادن، سوگند دروغ خوردن، بهتان و افترا زدن، سخنچینی کردن و ستایش و مداحی بیجا از دیگران کردن. همه اینها و میتوان بر این لیست البته افزود، اونهاست که غزالی یاد میکند و به ما یاد می‌دهد که از آنها بپرهیزیم، چون به تعبیر او عضوی که بیش از هر عضو دیگری به کار گرفته می‌شود زبان است و لذا بیشترین ضرب خور ما هم از طریق زبان است و او از طریق تیزبینی و کنجکاوی این 20 آفت رو برشمرده است. و البته کسانی که مایلند بهتر و بیشتر درباره آنها بدانند به کتاب کیمیای سعادت غزالی مراجعه کنند، اونها که افزون تر از اون میخواهند به کتاب احیاء العلوم غزالی مراجعه کنند که در اندازه‌ای که من میدانم بهتر و بیشتر از هر کس دیگری در این باب قلمگردانی کرده است و نکته سنجی کرده و همراه با نکات اخلاقی و مواعظ، روایات دینی، حکایات صوفیانه را هم آورده و چاشنی کلام کرده و یک مجموعه مطبوع و مفیدی رو فراهم آورده است. در باب غیبت کردن چند حکایت رو از سعدی در نوبت‌های پیش برای شما خواندم. یکی از اونها همان حکایتی بود که سعدی از خودش میگفت، میگفت در مدرسه نظامیه که دانشجو بودم، طلبه بودم، نزد استادم شکایت بردم که فلان هم کلاس من بر من حسد میبرد و چون من داد معنا دهم در حدیث، براید به هم اندرون خبیث، اندرون این شخص خبیث هنگامی که میبیند من سخن پردازی و سخنوری میکنم به هم بر میآید و از دست من غضبناک میشود و بر من حسد میبرد. میگوید که استاد من این رو شنید و اونگاه به نرمی به من گفت که شما هر دو به جهنم میروید، اما از دو راه مختلف، او از راه حسد بردن، تو از راه غیبت کردن. این درسی بود که استاد سعدی در نظامیه بغداد به او داد. داستانهای دیگری هم در این باب سعدی ذکر می کند، اما یکی از داستانهاش که اینجا برای ما اهمیت داره و من مایلم اون رو برای شما بخوانم، چون موضوع به اصطلاح کنتروورسیالی رو بیان می کند رو در بر دارد. عرض می شود که میگوید که این رو هم یادآوری کنم که نوبت پیش این در باب سخنان یاوهی که مردم به دنبال یکدیگر میگویند، اگر ناطقی طبل پر یاوهی، اگر خاموشی نقش گرماوهی، بیادتون هست که غنی را به غیبت بدرند پوست، که فرعون اگر هست حقا که اوست، و اینکه به این سخنان مردم چندان اعتنا نباید کرد، چون کس از دست زخم زبانها نرست، اگر حق نمای خود نمای است و اگر حق پرست. هیچ کس رو مردم آسوده نمیگذارند و از زخم زبان او رو معاف نمیدارند. باری حکایتی که میخواهم برای شما بخوانم این است. میگوید که کسی گفت حجاج خونخاره است، دلش همچو سنگ سیه پاره است. حجاج رو همه میشناسیم، حاکمی بود که از طرف خلیفه اموی به عراق آمد در هنگامی که مردم سر به شورش و اعتراض برداشته بودند و خلیفه قصد سرکوب شدید داشت. بر منبر رفت حجاج در همون شب اولی که وارد شده بود و یک خطبه خیلی کوتاه برای مردم که در مسجد جمع آمده بودند خواند و اشاره کرد، گفت سرهایی رو بر روی گردنها میبینم که مثل میوه تر وقت کندن آنهاست، و همین معامله رو کرد، چنان سر برید و چنان قلع و قم کرد که دیگه نفس از کسی بر نیامد و مثال شد در خونریزی. به قول مولانا سهل باشد خونخوری حجاج را، یا حجیج رضا حجاج مشهور شد به خونریزی. بگذاریم از این که یکی از صوفیان خیلی نرم دل دلرحم نقل کردن که با همه اون جنایتی که حجاج کرده بود، شنیده بود که حجاج هنگام مرگ میگفته خدایا مرا بیامرز، مردم فکر میکنن که تو مرا نمیامرزی. بعد اون صوفی گفته بود آیا واقعا او این رو گفت؟ گفتن بله اینو گفت. گفت شایدم خدا بیامرزتش. یعنی با همه این احوال حجاج چه در میان شیعیان و چه در میان اهل سنت ضرب المثل است به یک خونریز صفاک بیرحم درجه اول. حالا چنین آدمی، سعدی میگوید که کسی پشت سر او حرف میزد، میگفت که حجاج خونخاره است، دلش همچو سنگ سیه پاره است، نترسد همی زاه و فریاد خلق، خدایا تو بستان از او داد خلق. کسی چنین می گفت در باره حجاج، جهان دیده‌ای پیر دیرینه زاد، جوان را یکی پند پیرانه داد. پیر مرد پخته جهان دیده‌ای وقتی که این سخن را از اون جوان شنید، پند حکیمانه به او داد. چی بود اون پند؟ کزو داد مظلوم مسکین او بخواهند و از دیگران کین او، تو دست از وی روزگارش بدار، که خود زیر دستش کند روزگار، نه بیداد از او بهره مند آمدم، نه نیز از تو غیبت پسند آمدم. اون پیر به این جوان موعظه کرد، گفت تو مطمئن باش روزگار انتقام مظلومان را از او خواهد گرفت، خداوند هم پاداش یا کیفر او را خواهد داد، و من من پیرمردی که تو رو نصیحت میکنم نه بیداد او رو میپسندم و نه این غیبت تو رو میپسندم. خب این نکته است. آیا اگر کسی در پشت سر صفاک خونخواره‌ای مثل حجاج سخن از ظلم او بگوید و بیداد او رو مطرح کنه و فریاد برآورد که حجاج در حق من ستم کرده است، غیبت او کرده، غیبت ناروا کرده است، سعدی در اینجا میبینید که به صراحت چنین درسی میده. اما خیلی عجیبه، حدود 30 بیت بعد از این کاملا برگ دیگری، یعنی این دفتر ورق میخورد و نکته تازهی به ما میگوید که تضاد روشن دارد با اون چه که در اینجا سعدی گفته است. یک دو حکایت دیگه نقل میکنه، حالا خوب است که یکی از این حکایت ها رو هم بخوانم براتون تا برسم به اون آموزه های کلی سعدی در باب غیبت کردن که اونها خیلی نیکوست، که بعضی از اونها رو هم از قضا از غزالی اخذ کرده است. میگوید که طریقت شناسان ثابت قدم به خلوت نشستند چندی به هم. تعدادی از طریقت شناسان یعنی روحانیان، یعنی عالمان دین و سالکان طریق معنوی مجلسی کرده بودند و در کنار هم نشسته بودند. یکی زان میان غیبت آغاز کرد، در ذکر بیچاره‌ای باز کرد. روشن است کسی آغاز به غیبت کرد. کسی گفتش یار شوریده رنگ، تو هرگز غذا کرده ای در فرنگ؟ غذا کردن یعنی جنگ کردن، در گذشته مرسوم بود. یه عده‌ای تطوعاً یعنی داوطلبانه برمی‌خواستند و شمشیری و سپری با خودشون می‌گرفتند، می‌رفتند تا مرزهای اسلام و فرنگ. در اون موقع بیشتر مرزهای اسلام و فرنگ همین نزدیک شام و اردن و اینا بود که اون طرفش به اصطلاح امپراتوری روم شرقی بود. می‌نشستن به امید اینکه یک کافری رو پیدا کنن بکشن، یا اینکه احیانا اگر جنگی بین مسلمین و غیر مسلمین در گرفت اونها هم در جنگ شرکت کنند و ثواب جهاد رو ببرن. به هر حال جزو مهمترین کارهایی بود که افراد انجام می‌دادن. حتی توی جنگ‌ها کسانی که در جنگ‌ها شرکت نمی‌کردند یا توان جنگیدن نداشتن، توان سلاح برگرفتن نداشتن، میرفتن گوشه ای میستادن. وقتی که مسلمان ها کافر ها را اسیر میکردن میآوردن و نوبت کشتن اونها بود، یکی دوتا هم به این ناتوان ها میدادن که اونا هم یک خنجری سیخی فرو کنن در تن کافران و ثوابش رو ببرن. داستانی در مثنوی هست که مولانا میگه از هر کسی کاری برمیاد طعمه هر مرغکی انجیر نیست. میگوید که یک صوفی ناتوان معلولی هم همراه لشکریان مجاهدان به جنگ رفته بود و وقتی که مجاهدان رفتند و در جنگ پیروز شدند و تعدادی اسیر آوردن، یک اسیر رو هم به این صوفی بیچاره دادن، گفتن اینم تو برو بکش که ثوابش به تو برسه. اینم این کافر رو آورد در خیمه. بعد از چند ساعت دیدن این نیامد بیرون، کار تمام، اومدن دیدن عجب عکس شده، این کافری که اسیر رو دست بسته این صوفی رو انداخته به زمین و داره با دندونش قرقرش رو میجوی و نزدیکه که او رو بکشه. گفتن کشو برو کشو برو، اینا کار تو نیست. به هر حال قضا کردن در جنگ، در یعنی قضا به معنای قاضی بودن، یعنی جنگجو و مجاهد بودن، یکی از برترین ارزش ها بود در عالم اسلام و این ارزش البته در صدر ارزش ها بود در زمان پیامبر، برای اینکه این طفل نوزاد نورسته به نام اسلام حاجت به دفاع، حمایت و حفاظت داشت. و بنابراین فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، جهاد بر هر عبادت دیگری فضیلت داشت و برتر. اما بعدها خب میدونید دیگه، روایتی برخواست که مداد العلماء افضل من دماء شهدا. وقتی که استقرار پیدا کرد حکومت و تمدن اسلامی، گفتن نه، مرکب قلم علما بهتر است از خون شهدا. این اکنون دیگه ما به خون شهدا چندان حاجت نداریم، حالا نوبت مرکب علماست، حالا باید بنویسند، باید ترویج فرهنگ بکنن. به قول ابن خلدون، ابتدا هر تمدنی به اصحاب سیف حاجت دارد، بعد از آن به اصحاب قلم. باری اما این که غذا کردن جزو عبادات بسیار پرفضیلت است در جای خودش بود. در اون جلسه که نشستند چندی به هم، یکی از میان غیبت آغاز کرد، در ذکر بیچاره‌ای باز کرد، یکی از اون طریقت شناسان برگشت را به این شخص غیبت کننده گفت یاد شوری درنگ، تو هرگز قضا کرده ای در فرنگ؟ گفت هیچ وقت به جهاد رفتی؟ گفت نه، من از پس چهار دیوار خیش همه عمر ننهادم پای پیش. گفت من از این شهر خودمون در تمام عمرم بیرون نرفتم، چه برسه که برم برای قضا و جهاد. چنین گفت درویش صادق نفس، ندیدم چنین بخت برگشته کس، که دشمن که کافر ز پیکارش ایمن نشست، مسلمان ز جور زبانش نرست. گفت بدبختر از تو من نمیدونم، کافران از تو آسودن اما مسلمان ها از تو آسوده نیستن، به اونا کاری نداری، به یاران مسلمانت کار داری، نمیری سر به سر کافران بگذاری، نشستی و پرده مسلمانان رو میداری. چنین گفت درویش صادق نفس، ندیدم چنین بخت برگشته کس، که کافر ز پیکارش ایمن نشست، مسلمان ز جور زبانش نرست. چه خوش گفت دیوانه مرغزی، حدیثی که زان لب به دندان گزی، من ار نام مردم بزشتی برم، نگویم به جز غیبت مادرم. یک نکته لطیف دیگری رو هم از کسی یاد میکنه، میگوید که یه دیوانه‌ای بود، دیوانه عاقل نما یا عاقل دیوانه نما، گفت اگر من بنا باشه غیبت کنم فقط غیبت مادرم رو میکنم. میدونید چرا؟ چون خب در روایات هست که اگر شما از کسی بدگویی کنی بخشی از ثوابهای شما رو بر میدانن و میدن به اون شخص، و اون میگفت اگر بناست چنین کاری بشود من از مادرم غیبت میکنم که دست کم اعمال نیک من در پرونده او نوشته شود، و به یه معنا نفعش به خود منم رسیده، که دانند پروردگان خرد، که طاعت همان به که مادر برد. خب این قصه رو نقل میکنه سعدی و من هم خدمت شما گفتم، بعد میرسد به اینجا، میگوید که سه کس را شنیدم که غیبت رواست، و از این در گذشتی چهارم خطاست. خیلی نکته مهم نیست این، آیا غیبت هیچ کس را نمیشه کرد؟ من یه نکته رو اینجا بگویم خدمت شما که حالت درد دل دارد، شاید هم قبلا یاد کرده باشم، الان نمیتونم، در جلسات پیشین گفتم یا نه. ببینید ما در عالم تشیع مشکلاتی داریم. یکی از مشکلاتی که باید بگوییم و باید بدانیم و باید انگشت ملامت به دندان بگزیم، باید شرمنده باشیم، این است که تقریبا تمام فقهای ما، من استثنایی نمیدونم، فتوا دادن که غیبت اهل سنت رواست. یعنی هر چه میتونید پشت اونها بدگویی بکنید هیچ اشکالی نداره. این از جناب شیخ انصاری گرفته، گفتند تا عالمان دیگه الا زمان نهاز، در آثار و فتاوای خود آقای خمینی هم این مطلب رسما دیده میشه. من یک بار که با علمای خودمون اوائل انقلاب که نشست و برخاستی داشتیم صحبت میکردم، اینها هفته وحدت درست کردن، با اهل سنت باید برادری کنیم، یکی بشیم، دوستی کنیم، به اونها گفتم دوستان عزیز این کارا زبانی نیست، شعاری هم نیست، بعضی از افکارمون رو ما باید عوض کنیم. شما اهل سنت رو اونقدر به لحاظ ارزش انسانی پایین میدونید که غیبتشون رو جایز میدونید، غیبتشون رو رسما جایز میدونید. خب این که غیبت کافران رو میشه کرد، این که دیگه جزو مسلمات فقه، اهل سنت هم همین رو میگن، اما شیعیان به این اضافه کردن که غیبت اهل سنت رو هم میشه کرد، حالا اونا میگن مخالفان. این سخنی است که هیچ دفاعی ندارد، که از بدترین آموزه هاییست که در فقه ما مطرح است، و مگر اینکه یک فقیه شجاعی بیاد و رسماً این رو نفی کند و این لکه ننگ رو از دامن اندیشه شیعی بشوید و بزداید. من تنها یک فقیه رو سراغ دارم، و او مرحوم آیت الله قرضی اصفهانی بود که متعون بود و مورد مخالفت بسیاری از دینداران سنتی بود. زندگی تلخی رو هم سپری کرد، فرزندانش رو هم اکنون در حصر و محدودیت نگاه داشتند، حتی یکی از فرزندانش رو به خاطر اینکه سخنان غیر متعارفی در باب روز قدیر گفت چندین ماه به زندان افکندند. دو تا فقیه، یکی مکارم شیرازی، یکی آقای سبحانی تبریزی، اینها قوغایی به پا کردند و سخنان عجیبی گفتند و این مرد رو ماها به زندان افکندند. باری این آیت الله در یکی از رسالات خودش رسماً سخنان شیخ انصاری رو آورده و صریحاً اونها رو سخنان ناروا و نکوهیدهی شمرده و به صراحت فتوا بر علیه او داده، ولی صدای او چندان شنیده نمی شود و من هم اینجا این رو می گویم و به صراحت می گویم برای اینکه توضیح بدهم که در تاریخ گذشته ما چه رفته است و در اندیشه کسانی که در ایران حاکمند چه می گذرد، اینها چه کتابای درسی رو خوندند و اکنون به این مقامات رسیدن، آیت الله شدن، و چه اندیشه هایی در کله اینهاست، چه اونهایی که تو شورای نگهبان نشستن، چه اونهایی که در مجلس خبرگان نشستن، اینا همشون از این اسکول فارغ التحصیل شدن، اسکولی که یکی از مهمترین دروسش این است. مناسبت این نکته همین است که چه کسانی غیبتشون رواست، در واقع کسانی که دیگران رو خار میشمرن یا خودشون رو خار میشمرن، یعنی خارند در واقع، یعنی فرومایند، حالا با توضیحی که خواهد آمد. اما این که ما خودمون پیشاپیش دیگران رو محکوم کنیم، فرومایه بدانیم، اونها رو از ارزش انسانی فروتر بنشانیم و آنگاه غیبتشون رو روا بشماریم، کار بسیار ناروایی است. خب شعر سعدی رو بخوانم تا توضیحاتی بدم. قصه حجاج رو به یاد داشته باشید که یک صوفی یا یک پیرمرد جهاندیده‌ای از سر نرم خویی حتی غیبت او رو جایز ندانست. سه کس را شنیدم که غیبت رواست، وزین در گذشتی چهارم خطاست. یکی پادشاهی ملامت پسند، کزو بر در خلق بینی گزند. حلال است از او نقل کردن خبر، مگر خلق باشند از او بر حذر. اولین پادشاهی است که ظالم است، ملامت پسنده به تعبیر سعدی، یعنی کارهایی میکنه که لاجرم ملامت خلق رو برمی انگیزه، مردم مقاومت نمی کنند در مقابل عیب گرفتن بر او و طعن زدن در او و ملامت کردن او. می گوید که نقل خبر از او کردن، یعنی خبر ظلمهای او رو به مردم دادن، نابکاری‌های او رو با دیگران در میان گذاشتن کار روایی است، تا مردم از او بر حذر باشند، نزد او نروند. و البته این یک دلیله که سعدی میاره، دلایل زیادی داره. به هر حال ظالم، ظالمی که آشکارا ظلم میکنه و حقوق مردم رو تضییع میکنه، تعدی میکنه، تجاوز میکنه، خون مردم رو میریزه، مال مردم رو میستاند، آبروی مردم رو میبرد، بناحق بر مسند ریاست و حکومت تکیه زده است، غیبت او یعنی پشت سر او حرف زدن به معنای اینکه جنایت های او رو آشکار کردن غیبت محسوب نمیشه. من از سعدی تعجب میکنم که عرض کردم دو صفحه بعد از قصه حجاج این رو آورده است. خب در قصه حجاج مگه چه بود؟ مگر اون جوانی که گله می کرد از ظلم ها و جنایت های حجاج چه می گفت که اون پیر مرد به او گفت که نه از بیداد او خرسندم نه از غیبت تو خرسندم، هیچ کدوم رو نمی پسندم. خب این غیبت نبود. حجاجی که آشکارا علی رؤوس الاشهاد سر می برید، آدم می کشت، سفره ای داشت می انداختن در مقابلش و همینطوری بی پروا فتوا می داد که سر ببرن. خب این آدم چه ارزشی داره؟ چه انسانیتی در او باقی است؟ خودش رو در حد یک درنده سبع پایین آورده و لذا گفتن اینکه این آدم ظالمه ایرادی نداره. ببینید این فرمول در واقع فرمول قرآنی است. حالا اینجا سعدی هم میگه، غزالی هم در کیمیای سعادت آورده، آیه در قرآن هست که لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، خداوند دوست ندارد که کسی زبان به بدگویی آشکار کسی بگشاید مگر اون که مظلوم است و ظلمی بر او رفته است. شما اگر تحت بیداد کسی قرار گرفتید، کسی ظلمی به شما کرد، شما اجازه دارید و الا خدا دوست نداره که پشت سر کسی بد گفته شود یا زبان به بدگویی باز شود. جهر به سوء یعنی آشکارا در مورد کسی بد گفتن. تازه همین هم محدودیت ها و قیودی داره، یعنی آسان نیست. من یادمه در یه جا من در همین باب سخن میگفتم، مجلس نسبتا خصوصی بود، یکی از کسانی که اونجا در مجلس حاضر بود و من میشناختمش از پدرش گله ها داشت، دل پری داشت، بلا فاصله این حرف منو قاب زد، گرفت، گفت پس میشه، یعنی میخواست آغاز کند به بدگویی از پدرش. گفت من مظلومم، پدرم در حق من ظلمهایی کرده، پس لابد خداوند اجازه میدهد که من زبان به بدگویی باز کنم. این هم از اون آموزه هاییست که در کاربردش باید خیلی مراقب بود. ظلم آشکاری اگر بر کسی رفته است میتواند از اون ظلم شکایت بکنند، اما اگر شما پیش خودتون مثلا با یه شخصی مراوداتی و معاملاتی دارید، حالا همسرانی باشن از یک دیگر، نمیدونم دوتا شریک در تجارت باشن، به صرف این که من حس کنم که به من ظلمی شده، برم و دهانم رو باز کنم از شریک زندگیم یا از شریک تجاریم یا از دوست همکلاسیم یا هر کسی، شروع کنم به بدگویی و بگم چون به من ظلم کرده پس من حق دارم، نه به این راحتی هم نیست. میبینید همونم قیودی داره برای خودش و یک چک سفید نیست که داده شود که پس دیگه شما آزادید. در اینجوری دیگه اصلا مهاری و مرزی باقی نمیماند. ولی یه حجاج صفتی وقتی این کار رو کرد، یا از میشود که مثلا در کشور ما اگر یک کسی آشکارا اختلاسی کرد یا ظلمی کرد، اینا دیگه گفتنش ظاهرا نه تنها ناروانیست بلکه رواست، برای اینکه دیگران رو ما برحذر داریم از افتادن در دام اونها یا رفتن نزدیک اونها و یا گرفتار شدن جور و جنایت اونها. خب این اولینشه. سه کس را شنیدم که غیبت رواست و از این در گذشتی چهارم خطاست. یکی پادشاهی ملامت پسند، که از او بر دل خلق بینی گزند، حلال است از او نقل کردن خبر مگر خلق باشند از او برحذر. دوم پرده بر بی‌حیایی متن، که خود می درد پرده خیشتن. این هم باز از سخنانیست که غزالی داره و می گوید که کسی که فسق ظاهر داره، یعنی آشکارا گناه میکنه، آشکارا کارهای ناروا و ناپسندیده از او سر میزنه، به تعبیر سعدی آدم بی‌حیاییست که در حق خودش هم حیا نداره، آبروی خودش رو هم حفظ نمیکنه، درباره او سخن گفتن پرده دریدن نیست، غیبت کردن نیست، بدگویی نیست، خودش بد خودش رو داره میگوید. زهودش مدار ای برادر نگاه، که او که در افتد بگردن به چاه. سوم کج ترازوی ناراست خوی، ز فعل بدش هر چه دانی بگوی. آدم کم فروش، آدم کج ترازو به قول سعدی، و ناراست خوی، آدمی که به یه تعبیر ظلم میکنه باز به مردم، کج ترازوست. حالا این کج ترازو رو شما میتونید تعمیم بدید. چجوری میتونید تعمیم بدید؟ یکی این که فقط کم فروشی نیست، خب گران فروشی هم هست، کم فروشی هم وقتی نیست که ترازو در کار باشه. من معلم وقتی میرم سر کلاس اگه کم فروشی کنم، یعنی یا دیر برم سر کلاس، یا زود کلاس رو ترک کنم، از سرش بزنم، از تهش بزنم، یا مطالعه کافی نکنم، وقت شاگردم رو ضایع کنم، درسی که باید به او بدم نیاموزم، واقعا جواب سوالاتش رو نتوانم چنان که باید بدم. این کم فروشیه دیگه، کم فروشی که شاخودم نداره. و شما این رو در هر جایی که حق و حقوقی در میان هست، الا اینکه مسئله همین است، برای اینکه یه وقتی فتوا به سهولت گناه کردن نداده باشیم، مادامی که این امر عمومی است، شما حق دارید بدگویی بکنید. یک کسی اگر به شخص شما کم فروشی کرد، به شخص شما تعدی کرد، هر مقابله میخواد با او بکنید، حق شماست، اما غیبت حق ندارید بکنید، چون جواز غیبت نمیشه. اگر این باب باز باشه، عرض و آبروی کسی مسئول نمیماند. هر کسی میتواند خودش رو برحق بدانه و در مورد دیگری هر چی دلش خواست زبان باز کنه و بگویم. ولی این هم نکته ایست، کج ترازوی ناراست خوی ز فعل بدش هرچه دانی بگوی. غزالی بیش از این گفته در مواردی که خودمونم همه میدونیم، میگه که مثل مشاوره برای ازدواج، کسی میخواد همسری انتخاب بکنه، میاد از شما مشورت میخواد، در اونجا و فقط در اونجا و فقط به این منظور و برای راهنمایی و برای اینکه مبادا یک وصلت نامناسبی صورت بگیره، شما حق دارید اگر عیبی در کسی میدانید بگویید، بیش از این نه. به هر حال احتیاط شرط است و اهمیت فوق العاده دارد، اما پاره از جا هست که شما جایز است و اجازه دارید. اما زشتی کار در اونجاست که بدون اینکه کسی ظالم باشه، بدون اینکه کسی کش ترازوی ناراست خوب باشه، بدون اینکه سلطان جنایتکاری باشه، بدون اینکه متجاهر به فسق باشه، گناه آشکار بکنه، به صرف اینکه عقیدهش با من متفاوته، من او رو انسان ندانم و جایز بدانم پرده دری کردن در حق او رو، آبرو بردن رو، بدگویی پشت سر او رو و او رو در چشم دیگران خار کردن، فوق العاده عمل بدیست و هر کسی که به این امر فتوا داده 100% غیر اخلاقی عمل کرده. من باز هم خدمت شما بگم، قبلا هم گفتیم، یک بارم در همین جلسه توسط در همین مجلس توسط یکی از دوستان ما سخنرانی بود تحت عنوان اخلاقی کردن فقه، که خب البته شخص این حقیر هم در این باب فراوان نوشتن. فقه ما در مواردی بسیار غیر اخلاقی است، یعنی اصول اخلاقی رو رعایت نمی کند، به صرف اینکه یکی دو روایت از جایی نقل شده، در کتابی آمده، پاره از امور و اصول مسلم اخلاقی رو زیر پا می زد. یکیش هم قصه تهمت زدن و غیبت کردن است که راحت آسان یکی از فقیهان کنونی که در شورای نگهبان نشسته در کتاب خودش آورده است که کسی که شما از سوء عقیده او، از فساد عقیده او بیمناکید و می ترسید که این عقیده ناروای خود رو در جامعه منتشر بکند و دیگران رو هم به زلالت بیفکند، مجازید که به او هر تهمتی که می توانید بزنید، از تهمت‌های جنسی و جاسوسی و ناموسی و دزدی و غیره. یکی دیگر از فقها که در اصفهان نشسته اکنون و نام می‌برند و رساله داره، ایشون یک کمی تخفیف داده، همین فتوا رو داده، گفته فقط نسبت‌های جنسی ندید بهش، نگید که این آدم مثلا فرض کنید که کارهای نامشروع کرده، لغات کرده، اینا رو نگید، اما نسبت‌های دیگر رو حق دارید، شما رو به خدا نگاه بکنید. این رسماً این رو نوشتند، یعنی یک فقیه پس از تفقه و به قول خودش استفراغ وسع، یعنی به کار بردن نهایت کوشش در کشف حکم الهی، به اینجا رسیده است که شما میتوانید این کار رو بکنید. خب همین فقیه که میگه تهمت میشه زد، میگه غیبت هم میشه کرد. ما متاسفیم از اینکه فقه ما به اینجاها رسیده است، یعنی آشکارا در خلاف جهت اخلاق حرکت میکنند. بیشترین سختگیری ها رو تو نماز و روزه و این عبادات فردی میکنند، بیشترین آسانگیری ها رو در حقوق اجتماعی و در حقوق انسانی صورت میدهند. به قول یه نفری در یه جا یبوست دارن، در یه جا اسهال، متاسفانه. خب خوب نیست دیگه، یعنی عدم تعادل مزاج رو به هر حال نشون میده. این مزاج معتدل نباید اینجوری باشه. شما نمیدارم یادتون هست یا نه، اوائل انقلاب از چه نطقایی از مجلس پخش میشد، چه حرفایی میزه، اصلا آدم واقعا شرم‌آور بود. یعنی هیچ پروا نبود، در این که به هیچ کس رحم نمی کردن که چی بگن چه نگن چه نسبتهایی بدن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بازرگان و پاره از یارانشون از دنیا رفتن. این عزیزان واقعا من نمیدونم چجوری تو مجلس می نشستن و گوش می کردن. می اومدند و مستقیما چشم در چشم آنها می دوختند و هر سخن زشت آلوده کثیفی بود به اینها نسبت می دادند و به هم قطارانش. شما یه بار من پای هم رادیو نشسته بودم، شروع شد باز دوباره از همین نطقها که خوب پخش می شد. حالا اوناش که معمولی بود، یکی اومد می گفت آمریکا بداند، یکی دیگه میگفت شوروی بداند، یکی دیگه میگفت دنیا بداند، همینطور خطاب به دنیا، به آمریکا، به شوروی. و بعدم یه تعدادی بالاخره شعارها بود، نمیدونم استکبار بین المللی، صهیونیسم جهانی، نمیدونم ارتجاع منطقه، ضد انقلاب داخلی، همینطور این چیزا بود که پشت هم میومد. و بعد این ضد انقلاب داخلی رفته رفته تبدیل میشد به همین روشنفکران دینی و نهضت آزادی و اینا. دیگه دهان باز میشد و هر چی دلشون میخواست میگفتن. یه باری من اصلا گوش میکردم، این سرم رو گرفته بودم، آدم سرش گیج میرفت واقعا. ببخشید ما یه ضرب المثلی داریم فارسی، میگیم گاو ما شیر نمیده ماشاءالله به شاشش. واقعا اینا حسابی که نمیزدن همینا بود دیگه، بهتر از این نیافتم. این مثال آمد رکیک و بی ورود، لیک در محسوس از این بهتر نبود، چون حرف دل ما رو داره حقیقتا. خب حالا بگذاریم، عرض می شود که وارد بخش دیگری از قصه های سعدی بشیم. جناب سعدی ما در این فصل دست بر یک نکته خیلی مهمی هم نهاده است که من با کمال کراهت مجبورم که به اون نکته بپردازم، هم به دلیل اینکه خب سعدی گفته و هم به دلیل اینکه یک واقعیت تاریخی و فرهنگی است در میان ما. و گرچه خوشبختانه امروز می توانیم بگیم ما قدری از آن آتت زش رهیده ایم، اما نمی توانیم فکت های تاریخی رو پاک کنیم. ببینید این یه عادت زشت جاری بود در گذشته که ما به دلیل اینکه یک جامعه مذکر داشتیم، به قول یکی از نویسندگان تاریخ مذکر داشتیم، یعنی زنان در تاریخ ما نمودی نداشتند، نه اینکه در جامعه نبودند، در خانواده ها بودند و از قضا قدرتی هم در خانواده ها داشتند، ولی در صحنه علنی اجتماع جایی به اونها داده نمیشد، نه در بازار، نه در خیابان، نه در قدرت، نه در تجارت، نه در ثروت، نه در حتی مساجد، همه در پشت پرده بودند، در درون خانه بودند و مردان به هر حال همه کاره بودند. تاریخ مذکر، خب این اقتضائات خودش رو داشت، پیامدهای ویژه خودش رو داشت. جامعه مردانه و اینکه دختران، زنان روی گشاده در جامعه نبودند، جوانان معمولا با زنان جز خواهران خودشون، مادرشون، کمتر کسی برخورد داشتند. حتی مهمانی های فامیلی چنان نبود که خانم ها در مجالس مردانه شرکت کنند، روی گشاده شرکت کنند. جامعه مذکر باعث شده بود که کسانی که ذوق هنری داشتند، سلیقه زیبا پسندی داشتند، بیش از این که رو به زنان و دختران بکنند، به طرف جوانان و پسران رو می کردن. این زیبا پسندی خودشون رو از طریق تمایل به همجنس اشباع می کردن. قرض منم این نیست که اینا لزوماً هم جنس باز بودند، یعنی کارهای نامشروع بودند، اما نشست و برخاست با این پسرکان، این جوانان امر رایجی بود، امر رایجی که در میانش گاهی آلودگی های هم خب به وقوع می پیوست و در این حال موجب بدنامی هم بود، اما بدنامی که خیلی از اونها هم حذر نمی کرد. این عادت رو لازم نیست که شما بردید و بکاوید و از زیر خرمنها خاک و پرده بیرون بیارید. آشکارتر از آن است که ما بخواهیم کندوکاوی بکنیم. شما هم یه ورق بزنید به دیوان حافظ، یه ورق بزنید به دیوان سعدی، حتی به محتشم کاشانی که خب اون اشعار مشهورش رو همه جا بر کتیبه ها نوشتند و در ماهای محرم بر دیوارها میکوبند و بسیاری از اینا، تمامشون میبینید که معشوقگان پسر داشتند. در پاره از موارد خیلی آشکار این رو گفتند، در بعضی از موارد هم نسبتاً در پرده، ولی خیلی پرده نازکیست، راحتی میتوان ماورای پرده رو دید. خب در شعرهای حافظ: ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای، که خون ما حلال تر از شیر مادر است. غزل خیلی لطیفی داره طبقاً حافظ: باغ مرا چه حاجت سر و سنوبر است، شمشاد سایه پرور من از که کمتر است. ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای، که خون ما حلال تر از شیر مادر است. دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت، امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است. ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی مقدر است. فرق از آب خس که ظلمات جای اوست، آب ما که منبعش الله اکبر است، الی آخر. یا مثلا در مواردی که: گران شیرین پسر خونم بریزد، دلا چون شیر مادر کن حلالش. اینجاها خب خیلی آشکاراست، صحبت از یه پسری در میان. در جاهای دیگری وقتی از لباس اونها سخن میرود، پیداست که خبر از لباس مردانه میدهد. زنا که قبا نمی پوشیدن، پسرا قبا می پوشیدن، آرخلق به اصطلاح گذشتگان، کت و شلواری که نبود، قباهای بلندی می پوشیدن. زنان که خب زیر چادر بودند و خیلی مخفی تر بودند. در اون شعر سعدی هست که: آخر نگهی به سوی ما کن، دردی به تفقدی دوا کن، بسیار خلاف وعده کردی، آخر به غلط یکی وفا کن. این قاعده خلاف بگذار، این خوی معاندت رها کن، برخیز و در سرای بربند، بنشین و قبای بسته وا کن، اون را که خلاف میپسندی دی الاخر. ببینید روشن دیگه، یعنی لازم نیست من بیش از این بخونم. یا در سعدی: خوش می رود این پسر که برخاست، سر وست که می رود چنین راست. انگشت نمای خلق بودن زشت است، ولی با تو زیباست. خب ببینید، انگشت نمای خلق هم می شدن، گاهی متهم به کج رفتاری هم می شدن. با همه این احوال میگه زشت است، ولی با تو زیباست. این مقدار رو می توان تحمل کرد. در شعر فارسی در موارد این مطلب زیر پرده می رود. چرا؟ چون در زبان فارسی ما ضمیر مؤنث و مذکر نداریم. برای مذکر مؤنث ضمیر یکسان به کار می رود، او. خب برخلاف انگلیسی هی داری، شی داری، در عربی که دیگه خیلی روشنه و در بسیاری از زبانهای دیگه این تفکیک صورت میگیره. و چون این تفکیک صورت میگیره، شما راحت میتونید بفهمید که مخاطب کیست، معشوق کیست، مرد است یا زن است، مذکر است یا مؤنث است. ولی در شعرهای حتی عربی این شعرهای فارسی ما هنوز این مشکل وجود داره. در شعرهای سعدی هست، در اون ترجیع بندهای خیلی زیبایی که داره که ترجیع بندش همینه: بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. در یکی از اون بندها میگوید: امروز جفا نمی کند کس در شهر، مگر تو می کنی بس، در دام تو دوستان گرفتار، در بند تو عاشقان محبس. یا محرقتی در اینجا ببینید خطاب مؤنث است. ای سوزاننده دل من، یا محرقتی به نار خدن، من جمرت حسراج و یقبس. صبحی که مشام جان مشتاق خوشبوی کند، ازا تنفس استقبله و ان تولا استأنسه و ان تعبس. در اینجا میبینید که ضمیر مذکر میشه، من به طرف او میروم. صبحی که مشام جان مشتاق خوشبوی کند، ازا تنفس استقبله و ان تولا استأنسه و ان تعبس. من در همه قولها فصیحم، در وصف شمایل تو اخرس. جان در قدمت کنم، ولی کن ترسم ننهی تو پای برخس. اندام تو خود حریر چین است، دیگر چه کنی قبای اطلس. ای صاحب حسن در وفا کوش، کین حسن وفا نکرد با کس. آخر به زکات تندرستی فریاد دل شکستگان رس. من بعد چنان مکن که از این پیش، ورنه به خدا که من از این پس بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. ای زلف تو هر خمی کمندی، چشمت به کرشمه چشم بندی. مخرام بدین صفت مبادا که از چشم بدت به صد گزندی. یا چهره بپوش یا بسوزان بر روی چو آتشت سمت سپندی. ای سرو به قامتش چه مانی، زیباست ولی نه هر بلندی. باری این ترجیعات خیلی زیبای سعدی که واقعا مثل شکر در کام می نشیند و کام رو شیرین می کند، امبیولنته، یعنی دوگان است، یعنی معشوق و محبوب در او گاهی چهره مردانه داره، گاهی چهره زنانه داره. در شعرهای عربی سعدی هم همطور، اما در شعرهای فارسی در یه وقتایی خیلی رو میاد، خیلی آشکار میشه که آدم میفهمه که ماجرا از چه قرار است. و چنان که گفتم سعدی آشکارا میگوید که انگوش نمای قلب بودن زشت است، ولی با تو زیباست. شعرهای حافظ همینطور. حالا اینجا بد نیست من ذکر کنم در اشعار مولانا مطلقاً و مطلقاً چنین چیزی دیده نمیشود و پاک و پاکیزه است از این حیث. و این البته یکی از شروطی بود که شمس تبریزی با مولانا کرد، نه اینکه شرط کرد که تو به دنبال این کارا نری. گفت چون او چنین نیست، من میتوانم با او درآمیزم و هم نشین او بشوم. و به خاطر اینکه دیده بود بعضی از صوفیان دیگر رو که همین مشی و روش رو داشتن، و خودش هم نقل میکنه که من قبل از آمدن نزد مولانا پیش یک صوفی دیگری که از مشایخ بود بودم مدتی، و او چنان بود که وقتی که در سماع گرم شدی جامه باز کردی و سینه به سینه امردان نهادی. امردان یعنی پسرکان جوان زیباروی. که در سماع وقتی که گرم شدی جامه باز کردی و سینه به سینه امردان نهادی. میگه من از او پرسیدم، گفتم چرا این کار رو میکنی؟ گفتش که من در تشت آب ماه رو میبینم. منظورش این بود که من در این صورت‌های زمینی اون جمال آسمانی رو می‌بینم. شمس میگه به او گفتم که اگر دنبل بر قفا نداری، اگر پشت گردن دنبل نیست، سرتو بلند کن، ماه رو در آسمان ببین، لازم نیست که در تشت آب ببین. خب جناب شمس کاملا مخالف این امر بود و پسران مولانا رو تحسین می‌کرد. یکی این که میگفت اینا اهل مخدرات نیستن، حشیش کشیدن یکی از عادات رایج بود، حالا تریاک رایج نبود، ولی حشیش که سبز به اون گفتن یا بنگ به اون گفتن امر رایجی بود و در خانقاه ها مصرف میشد. و اینم این عادت خیلی زشت هم جاری بود، هم در جامعه و هم در خصوصا در محیط های مردانه خانقاه ها. ببینید اصلا این کار قبیح گاهی در حد قبیح چنان بالا گرفته بود. مولوی بزرگوار، مولوی که خودش صوفی بود و البته ناقد تصوف هم بود، یک جا به صراحت در مثنوی میگوید که تصوف در روزگار ما تقلیل یافته است به دو امر. به دو امر: صوفی گشته به نزد این لعام، یعنی این فرومایگان، صوفیگری نزد این فرومایگان تبدیل شده است به چی؟ صوفی گشته به نزد این لعام الخیات و لبات و سلام. تصوف تبدیل شده است به دو چیز، یکی لباس خاص خرقه صوفیانه که می پوشند، خیاته، خیاتی، دوم لباته. و چه قصه های نقل می کند از این امور زشتی که در خانقاه ها می گذشته است. آدم تعجب می کنه، دود از کلش بر می گذشته. مولوی هم کسی نیست که مبالغه بکنه، کسی نیست که بخواد لکه ننگی بیهوده به دامن تصوف بنشاند، بخواد واقعیت روزگار خودش رو بیان می کنه. خب این در خانقاه ها و در بیرون خانقاه ها هم همینطور. اینجاست که من گفتم انگشت می گذاریم بر یک عادت زشتی که در جامعه مذکر ما متاسفانه جاری بوده، سرکلش با ادبیات ما پیدا شده و شاعران ما خیلی به صراحت اظهار کردن که محبوبها و معشوقهای مرد داشتند و هم ساختار اجتماعی به این امر کمک میکرده، هم نیازهای بشری و مجموعاً یک کمپلکسی رو پدید آورده بوده. یکی از واقعا ثمرات نیکویی که مدرنیته برای جامعه ما داشت، حالا بگذاریم از ثمرات، یکیش همین بود که جامعه رو از مذکر بودن مطلق بیرون آورد. خیلی مهمه این. و زنان وارد جامعه شدن، جامعه طبیعی تر شد، یعنی این نیازهای بشری که باید به جای خودش معطوف و متوجه بشود از انحراف‌ها رهید. خیلی این مطلب مهمی است. ما شاید به دلیل غفلتی که از تاریخ گذشته خودمون داریم قدر این مطلب رو ندانیم. یک نکته دیگری هم که اینجا باز گفتنی است که اینو من البته از قول مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان برای شما نقل میکنم، یکی از شاگردان ایشان در کتاب خودش نوشته که مرحوم علامه طباطبایی میگفت یکی از ثمرات نیکویی که ورود غربی ها به ایران داشت، حالا ایشون ایران رو رفتن، این بود که صوفی کشی متوقف شد. اینم مطلبی بود. فقهای ما دست بازی داشتن در فتوا علیه صوفیان و به اعتبار اینکه اینها قائل به وحدت وجودن یا چه یا چه، فتوا میدادن و میکشتن یعنی راحت. یا آقایی بود به نام آقا محمد علی کرمانشاهی که از فقهای بزرگ بود در عصر فتح‌علی‌شاه قاجار و در کرمانشاه زندگی میکرد، ایشون خیلی ضد تصوف بود و دستش باز بود برای فتوا دادن علیه صوفیان. حتی نوشتن که فتح‌علی‌شاه به او خبر داد، گفت آقا توی مملکت ما شما آدم میکشید، اقلا این فتاوا که میدی به اطلاع ما هم برسون. او در جواب فتح‌علی‌شاه نوشت که اجرای احکام شرع انور رو برای اینکه به اطلاع سلطان برسد نمیتوان متوقف کرد. ما معطل این نمیشیم که شما خبر پیدا، ما جلو جلو داره میکشیم. یک صوفی رو در دریا غرق کرد، یکی دیگر رو زهر داد کشت و امثال اینها. اینا بود که دل کسی مثل مرحوم علامه طباطبایی هم خون کرده بود. تو یکی از برکات اومدن غربیا به جامعه ما این بود که صوفی کشی متوقف شد. به این راحتی دیگه فتوا علیه کسی نمیدن، برای اینکه اون بزرگوار خودش رو هم معرض این چیزا میدید. اگر یه کمی شور این صوفی کشی بالا میگرفت، دامن کسی مثل طباطبایی رو هم میگرفت، میگفتن که شما هم بالاخره یه سری دمی به خمره زدی، یه چیزی به جرعه ای از اون باده های تصوف نوشیدی و امثال این. خب حالا که این رو گفتم، این نکته رو هم بگم. ما در ظاهرن ایران قدیم این رو نداشتیم، اونطوری که در تواریخ نوشته این عادت که در شکل‌های خفیفترش و در شکل‌های خیلی آلوده‌ترش ظاهرن از یونانیان به ما رسید. در یونان این عادت رسمی بود. حتی شما در نوشته‌های افلاطون، در رفتارهای سقراط اینها رو می‌بینید. تفسیرهای مختلف شده، ولی اینکه سقراط اهل همجنسگرایی بود، یه جوان زیبا روی خوش بر و بالای یونانی به نام آلکیبیادس کسی بود که منظور نظر سقراط بود،
امثال اینها خب اینا در تواریخ آمده است و بعدها هم خب از اونجا سرایت کرد به جاهای دیگه هم رسید، به رومی ها رسید، به ایران رسید و میگم در شکل‌های خفیف و شدیدش جاری شد. شکل‌های خفیفش همین نشست و برخاست با زیباگویان بود، اونها رو در خانه داشتن. شکل‌های خیلی قبیحش هم خوب بود. حتی برای اینکه این شکل‌های قبیحش رو به شما هم عرض بکنم، این کتابی هست به نام قابوسنامه، اسمش رو شنیدید، مال قرن پنجم، کتابیست مال آقای قابوس عنصر المعالی، چیز قابوس ابن وشمگیر، چنان چه اسم خیلی علوم سلومبه هم داره. برای پسرش گیلانشاه این کتاب رو نوشته و یک کتاب آموزشی تعلیمی تربیتی است. اتفاقا سخنان حکیمانه در رو هست، نشون میده یه مرد پختهی داره فرزند جوان خودش رو نصیحت میکنه، چنین باش چنان باش. اما همین کتاب با این همه مواعظ پخته و پیرانه و حکیمانه خیلی عادی و راحت نوشته پسرم تابستونا با جوانان باش، زمستونا با زنان باش. یعنی در تابستون با اینا هم خوابه باش، خیلی راحت عادی. خب ببینید این حکایت از چی میکنه؟ اگر از این عادت جاری بوده، غلامان رو، غلام اصلا غلامان پسرکانی بودن که خریداری میشدن و صاحبان اینها در مواردی با اینها نزدیکی میکردن، همخوابگی میکردن، مثل زن توی خونه اینها بودن، جوابگوی قرائز جنسیشون بودن. و ایشون میگوید که بله، برای طبع و مزاج، برای اعتدال مزاج بهتر است که تابستان چنین کنی و زمستان چنان کنی. داستانها این چنین است دیگه. حالا این بک‌گراند رو شما داشته باشید که حرف سعدی خوب فهمیده بشه. سعدی که بذار خودش متهم است، متهم است که احیانا چنین تمایلاتی داشته و ما که از دل کسی خبر نداریم، ولی اشعارش چنین چیزهایی رو نشان میدهد، اونم نه مبهما بلکه صریحا. باز قبل از اینکه شعر سعدی رو بخونم این نکته رو اشاره کنم، به قدر این قصه رایج بوده که حتی کسی مثل ملا صدرای شیرازی که حکیم درجه اول اسلامی شیعی، خودش رو مجبور دیده که یه بابی در این زمینه در کتاب مهم خودش الاسفار الاربعه بگشاید. مهمترین، یعنی مگنوم اپوس به اصطلاح، مهمترین کتاب جناب ملا صدرا همین کتاب الاسفار الاربعه است، الحکمت المتعالیه فی الاسفار الاربعه العقلیه، چهار سفر عقلانی، سفر از خلق به خلق، سفر از خلق به حق، از حق به حق و از حق به خلق، چهار سفر خیلی مهم که وقتی این چهار سفر کسی انجام بده دیگه انسان کامل میشه. حالا تو پرانتز بگم که از شاگردان آقای خمینی، از آقای خمینی نقل میکرد، میگه آقای خمینی میگفت خیلی یاد یکی دو تا از این سفرها رو رفتن، من هر چهار سفر رو رفتن. این آقای خمینی عقیده رو در مورد خودش داشت. باری این کتاب الحکمت المتعالیه فی الاسفار الاربعه العقلیه یه فصلی داره در باب تمایل به خوبرویان، و منظورش هم از خوبرویان مردان است نه زنان. زنان از نظر مولان، از نظر شمس، چیز ببخشید، ملا صدرای شیرازی، خیلی خیلی معذرت میخوام، در حکم حد حیوانات هم. و این رو به صراحت میگه، میگه یه وقتی حیوانات رو برمی‌شماره میگه یکی از اقسام حیوانات هم زنان هم. میگه بعضی از حیوانات رو خدا برای بار کشیدن آفریده، بعضی رو برای فلان، بعضی از حیوانات رو هم برای تزویج آفریده، یعنی مردا با اونا ازدواج کن. ملا حاجی سبزواری هم همینو گرفته و شرح و بسط داده. اما وقتی که در باب حسان الوجوه، یعنی خوبرویان سخن میگه، همین مردان رو میگه، میگه انقدر این عادت شایعه و انقدر ما میبینیم در میان اقوام مختلف، یونانیان، دیگران، که با این پسرکان زیبارو معاشرت میکنن، انجذابی به سوی اونها دارن، که لاجرم باید بگیم یک حکمت الهی در اینجا نهفته است. چون این امر استثنایی است. اگه استثنایی بود میتونستیم اون رو به انحراف منتسب کنیم، اما چون استثنایی نیست و این طور عمومیت یافته، پس یه حکمتی در اوست. حالا بگذاریم از این که یکی از نویسندگان اخیر جالب بود، من این رو توجه نداشتم، یه مقاله نوشته بود یکی از طلاب فاضل قم و نشان داده بود که تقریبا خط به خط و کلمه به کلمه این مطالب ملا صدرا متعلق به اخوان الصفا است. رسائل اخوان الصفا ملا قرن پنجم، یعنی تقریبا 5 قرن قبل از ملا صدرا، عین همین مطالب رو نوشته و بعد ملا صدرا هم با تصدیق و تصویب همون مطالب رو در کتاب اسفار خودش نقل کرده. ملا هادی سبزواری که ظاهرا خیلی متشرع‌تر از ملا صدرا هم بوده، یک حاشیه‌ای در اینجا زده و گفته که بله این کارا از نظر فقهی حرام و مسلم است، ما بحثی نداریم، اما شاید این بزرگان یک وجه مصلحتی در او دیده‌اند که ما نمی‌دانیم که چنین گفتند و چنان گفتند. خلاصه این تاریخچه رو شما مد نظر داشته باشید. ما سخنانمون داره فراتر از گلیم وقت می رود. من پاره از این سخنان جناب سعدی رو بخوانم و دیگه سخنان خودم رو به پایان برم. می گوید که گروهی نشینند با خوش پسر، که ما پاک بازیم و صاحب نظر. زمن پرس فرسوده ی روزگار، که بر سفره حسرت برد روزه دار. از آن تخم خرما خورد سو گوسفند، که قفل است بر تنگ خرما و بند. خب معلومه داره وارد چه وادی و دایره می شود. میگه یه عده‌ای تازه دعوی پارسایی هم میکنن، میگن به خود سعدی در جای دیگه میگه خودپرستان نظر به شخص کنن، ما تفاساکنان بستانیم، ما داریم در جمال و صنع الهی نظر میکنیم. میگه گروهی نشینن با خوش پسر، که ما پاکبازیم و صاحب نظر. خب میگه ز من پرس فرسوده روزگار، بیا از من بپرس، من فرسوده روزگارم، یعنی پیر جهان دیده هستم، من میدونم پشت سر این ماجراها چیست، من میدونم این ادعاهای پارسایی نمایانه چه محتوایی داره. بعد قصه رو نقل میکنه، میگه یکی صورتی دید صاحب جمال، بگردیدش از شورش عشق حال. کسی جوان زیبایی رو دید، احوالش برگشت، برانداخت بیچاره چندان عرب، کشمتن بر اردی بهشتی ورق. خب گذر کرد بقراط بر وی سوار، بپرسید که این را چه افتاد کار. بقراط طبیب مشهور یونان و میبینید که قصه یونانی هم هست، بدن از اونجا عبور میکرد و گفت چه شده بر این جوان، چه گذشته. کسی گفتش این عابدی پارساست، که هرگز خطایی ز دستش نخواست. گفت این مرد پاکیزه دامنی است، رود روز و شب در بیابان و کوه، ز صحبت گریزان ز مردم ستوه. کسی است که اصلا در شهر زندگی نمیکنه، در کوه ها و صومعه ها و غاره هاست. رو بوده است خاطر فریبی دلش، فرو رفته پای نظر در گلش. در این مورد این شخص پاکیزه دامن و پارسا از قضا گرفتار جوان زیبایی شده و پای او در گل رفته. چو آید ز خلقش ملامت به گوش، بگرید که چند از ملامت خموش. خب میگوید ملامت مردم رو هم تحمل نمی کنه، میگه شما احوال من رو نمی دانید و این تجربه رو نداشته اید. باری یکی دو بیت بعد تا میگوید که شنید این سخن مرد کار آزمایی، کهن سال پرورده پخته رای. این عذر رو شنید اون مرد کار دیده پخته، بگفت در چه سیت نکویی رود، نه با هر کسی هر چه گویی رود. میگه بله آوازه نیکی داره او، ولی چنین نیست که هر چه درباره او بگویید صادق باشد، قابل قبول باشد. نگارنده را خود همین نقش بود، که شوریده را دل به یغما رو بود. چرا طفل یک روزه هوشش نبرد، که در صنع دیدن چه بالغ چه خوب. گفت اگر ایشون میگه که من به صنع خدا نظر میکنم و وقتی مفتون جمال این زیبا رو میشوم در واقع مفتون جمال الهی شدم، چرا همین نسبت رو با یه بچه یه روزه نداره، اونم صنع الهیه. بعد بالاتر محقق همان بیندن در ابل، که در خوب رویان چین و چگل، میگه به شطورم نگاه کنه باید همین حالت رو پیدا کنه، چون خداوند خالق شطور هم هست، صنع الهی در شطور هم دیده میشه. پس مسئله چیز دیگری است. این که بهانه میاره که میگه من دست آفرینش الهی رو در اینجا جلوه جمال الهی، اینا همه کشکه. چرا طفل یک روز هوشش نبرد که در صنع دیدن چه بالغ چه خرد، محقق همان بیندن در ابل که در خوب رویان چین و چگل. ابل یعنی شطور دیگه، همون که در قرآن هست که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. میگه میخوای صنع الهی رو ببینی، بیا شطورها رو تماشا کن، بیا ببرمت در طویله شطوران، اونجا وایسا، بعد بیهوش شو از جمال الهی، ببینم میشه یا نه. معانیست در زیر حرف سیاه، چو در پرده معشوق و در میغ ماه. در اوراق سعدی نگنجد ملال، که دارد پس پرده چندین جمال. امیدوارم که سخنان سعدی ملال رو هم از شما زدوده باشد. سال نو مجددن به همگان مبارک، لبخند بهاری ارزان همگان با، و یارانتون رو هم در خوشیها یاد کنید. و السلام علیکم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خسته نباشید. سریعا بریم سر سوال و جواب ها. دوستان که سوالی دارن، خب پس اگه اجازه بدید من این سوال بپرم. اول بحثتون، اول اینکه به قسمت جالب برسیم، راجع به غیبت و تهمت صحبت
کردیم.
راجبه تهمت و غیبت صحبت کردیم. بین این دوتا یه به نظر من یه تفاوتی هست. تهمت اولا که دروغی، افترایی رو به کسی نسبت میدیم، ولی غیبت اولا ممکن کاری شخصی کرده باشه ولی پشت سرش اون صحبت گفته میشه. حالا اگر ما فرضاً آزردگی از کسی داریم، ناراحت هستیم، در جلو روی خودش بخوایم این مسئله رو مطرح کنیم، اینم جزء چیزایی هستش که باید ازش بپرهیزیم؟
بله،
یعنی قدرت دفاع رو بهش میدیم که از خودش دفاع کنه، ولی خب مطرح میکنیم که همچین کاری کردیم.
ببینید، اون دیگه یه باب دیگره، یعنی دیگه همونطور که میگید نه غیبت نه تهمت. اونجا باید یه ملاحظه دیگری کرد. شما اگر قصدتون فرو کوفتن دوستتون باشه، خب قصد نادرستیه. خب در حضور دیگران وقتی که بگید، هم او رو خار کردید، هم ملامت کردید و هم تأثیرم نداره. برای اینکه خب نصیحت باید به گونه‌ای صورت بگیره که تأثیر بذاره. شما اگر یک کسی رو در حضور جمع ملامت کنید و او رو خفیف کنید، بهره‌ای هم نمیبره از سخن شما. همچنان که مثلا فرزندتون رو یا هر مورد دیگری. به نظر من نه، اگر گله‌ای از کسی داری، تا گله چی باشه، تا موقعیت چه باشه، خیلی باید بسنجی. بهترینش این است که اگر گله چندان مهم نیست، اصلا فرو بخورید و اسمش هم نیارید و اصلا ذکری هم نکنید. اگر کار مهمتریست، یعنی چیزیست، حادثه‌ایست، واقعیست که تضییع حقی در اون ممکنه صورت بگیره، بهتر است که خصوصی، دوستانه این مسائل حل بشه. اصل در روابط انسانی این است که اون قسمتاش که تیره و تلخه فاش نشه و هرچه خصوصی تر باقی بمانه، مگر اینکه یه وقتی دیگه از دست آدمی خارج میشه.
تشکر آقای دکتر. سوالی که من داشتم، شما این مطالب رو توضیح دادیم، خیلی هم دقیق و واقعا مبسوط بودشون، ولی ایمپورتنس اینه که چرا اینا رو مطرح کردید و نگفتید.
کدوما رو؟
این مطالبه که با پسر رویان و اینا رو
اهمیتش بله، عرض کردم اتفاقا اهمیتش رو. یعنی دو نکته رو اشاره که گفتم، سعدی اشاره کرده و من در مقام شرح و بسط کلام سعدی هم اینا رو باید بگم. دوم این که گفتم این یک پرده‌ای و یک قطعه ای از تاریخ گذشته ماست و این قطعه رو ما باید بدونیم، فراموش نکنیم. به چنین شیوهی، عادتی، متاسفانه در میان ما جاری بوده، تا اونجا که حتی بعض از فلاسفه ما فیلسوفانه بر او سینه نهادند، حتی به هزینه پا از جاده احتیاط بیرون نهادن و حتی در دایره حرمت و حرام ها وارد شدن. این یه نکته ایست که نباید ادبیات ما رو هم فرا گرفته، اون رو هم وقتی میخوانیم نباید غافل باشیم که این ادبیات آینه احوال اون روزگار است. اینا به این سبب بود. بعد هم این نکته رو هم اشاره کردم که خوشبختانه امروز به دلیل اینکه جامعه ما مثل دوران پیشین مذکر نیست، پاره از این عادات زشت خوشبختانه رخت بربسته. و ببینید مثلا در ادبیات امروز ما معشوق هم اگر هست، آشکارا معشوق زن است دیگه، هیچ کس از معشوق مرد یاد نمی کند، فعلا این چنینه دیگه، در حالی که تو ادبیات گذشته ما عکسشه. امروزه خوب یا بد وقتی که یک کسی از گیسوی یار سخن میگه دیگه ما میبینیم منظور چیه، دیگه پرده پوشی یا از چشم میگه یا از لب میگه یا از ابرو میگه یا از فلان، یا اینکه اوصاف دیگری میکنه. به هر حال طبیعی است، یعنی اونیست که باید باشه و در جای خودش باشه. ولی وقتی من شعر حافظ رو میخونم نمیدونم این بالاخره خطاب به کیست، مخاطب کدام است، مرد است، زن است، این قصه ایست که نباید پنهان بماند. خب متشکریم از یکایی که دوستان همه رو به خدا میشنیم تا سال آینده، ان شاء الله سال بعد هم دیگر رو ببینیم و دوباره با هم گفتگو کنیم.